و آل محمد و عجل فرجان. خیلی خوش آمدید دوستان به جلسات خودتون، جلسات سوره های مبارکی قرآن. انشاءالله که این جلسات رو بتونیم به بهترین نحوی ازش استفاده بکنیم. انشاءالله که مقدرات ما رو این قدیم مطالعات به بهترین مقدرات تبدیل کنه. باز هم به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما در سیر سوره هایی که داشتیم به سوره مبارکه منافقون رسیدیم. منافقون رو هم توضیح دادیم، درسته؟ فکر میکنم الان باید سوره مبارکه تقابل رو کار کنیم. بله بله. خب پس اگر اجازه بفرمایید آیاتی از سوره مبارکه تقابل رو با هم بشنویم و بعد انشاءالله وارد سیرش بشیم. من این رو با اجازتون بیارم. آیاتی از سوره مبارکه تقابل رو با هم میشنویم تا انشاءالله دوستان هم تشریف بیارن و بعد انشاءالله نکاتش رو مطرح میفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد و هو على كل شيء. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون.
خب عرض کنم محضرتون، سوره های مبارکه در واقع تقابل از دست سوره های مسبحات هستش دوستان، که همونجوری که مستحضرید سوره با از محضرتون یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و علی کل شیء قدیر با تسبیح خدا شروع میشه که مطرح میشه که زندگی اجتماعی انسان به صورت خاص زندگی خانوادگی در یه تعارضی در امر جهاد در میدان اجتماعی قرار میگیره. این آیه رو ملاحظه بفرمایید. ما اصاب بین مصیبت الا به اذن الله و من یؤمنو بالله یهد قلبه و الله به کل شیء علیم. بعد میاد اینجا یا ایها الذین آمنو، این رو این آیه نشون میده که توی این جامعه تعارضات بین فعالیت‌های خانوادگی و عرصه‌های اجتماعی مانع ایجاد کرده در اجرای احکام الهی مثل جهاد، و لذا لازمه که مؤمنین یک تغییر رویکردی نسبت به این موضوع اتخاذ کنند. که حالا بحث فتنه بودن اموال و اولاد مطرح میشه، این نشون میده که تغییر اولویت ها، تنش هایی که ممکنه به دلیل این در واقع تمایز و تعارض ایجاد بشه، فضای زندگی انسان رو، حتی همون فضای زندگی خانوادگیش رو هم از اونی که بوده آسیب پذیرتر بکنه. به دنبال این بوده که فضای آسیب رو بگیره، غافل از این که همین کار خودش داره به این فضای آسیب بیشتر اضافه میکنه. لذا اون چیزی که توی این سوره های مسبحات نوعاً مطرح میشه، آموزش عملی توحید در زندگیه با حاکمیت دینی. یعنی انگار خدا میخواد بگه که مگه شما نمیخواید توحید تو زندگیاتون، تو خانواده هاتون، بین نقش هایی که دارین جاری بشه؟ خب این خودتون رو به حاکمیت دینی بسپارید، اجازه بدید که رسول جامعه در واقع با توجه به احکامی که جاری میکنه این جریان توحید رو در زندگی شما جاری کنه. لذا یک ارتباط تنگاتنگی بین زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی انسان ایجاد میشه توی همه این سوره ها دوستان. یعنی این دسته سوره های مسبحات، سوره های مکی، حدید، هش، صف، جمعه، تقابل، اینها همه این وضعیت درش وجود داره. عرضم محضرتون، حالا توی هر کدوم از این سوره ها این تعارضه، این موانع به یه شکلی ایجاد میکنه که حالا توی این سوره اصلا مرز بین ایمان و کفر رو حل این مشکل خدا میدونه که در واقع انسان به دلیل ترس از دست دادن اموال و مال و دارایی ها و امکانات و اون در واقع اندوخته های خانوادگی که داره، از امر جامع ولی، امر جهاد، امر خطیری که برای اجتماع مؤمنین لازمه، جا نمونه از این قافله. و در این آیه مبارکی که خدا میفرماید ان تغرض الله قرضا حسنا اضاعف لهم و یغفر لکم و الله شکور حلیم، حالا این انگار خدا میگه که شما هر گونه که با خدا معامله کنی خدا برای شما چند برابرش میکنه. خدا که دست ما رو خالی نمیذاره، که شما وقتی که از این طرف به امر جهاد اولویت میدی، خدا از یه امدادهای دیگری به خانواده ها رسیدگی میکنه، رزقهای دیگری اصلا در اون بستر خانواده ریخته میشه که اگر خودمون میخواستیم واسطه اون رزق بشیم، محال بود میتونستیم به این صورت در واقع از اون رزق بهره مند باشیم. حالا اینها اون نکاتیه که در واقع اینجا مطرح میشه. و دوستان، در تمام این سوره ها ما یه ضعف ایمان میبینیم. یعنی شما وقتی تو سوره های جامعه مدنی میای، دیگه اینجوری نمیشه که بگیم مؤمن و کافر، ایمانش طیف پیدا میکنه. یعنی همینجوری یه ایمان سطح بالاه، ایمان نزدیکی به رسول، یه مؤمن ممکنه که حالا بینابین باشه، یه مؤمن ضعیف ایمانی که بهش منافق میگن، بعد فاسق داریم، بعد همجوری این مشرک داریم، کافر داریم، واژه ها ظالم داریم، مجرم داریم، بعد این واژه هاش توی جامعه دینی بین ایمان و کفر طیف پیدا میکنه که عمده علت ضعف ایمان به دلیل ضعف توحیده. حالا این ضعف توحید یا به خاطر بخل ایجاد میشه، یا به خاطر عدم تطابق قول و فعل ایجاد میشه، یا به خاطر سوره مبارکه جمعه لهوگرایی، اولویت رزق مادی بر رزق معنوی ایجاد میشه. و در سوره مبارکه تقابان هم که داره به ما میگه که به خاطر این اولویت ندادن فضای جهاد و امر ولی، امر جامعه ولی نسبت به امرهای اختصاصی تری که انسان توی زندگی داره. خب این کلیتی از فضای سوره و اون سیری که داره ما رو دنبال میکنه. سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه دوستانی که به جمع ما پیوستن، خدا قوت عرض میکنیم. من با اجازتون این رو روی تخته بنویسم. خب ما این سوره های دیروز هم متاسفانه نتونستیم بنویسیم برای شما دیگه، انشالله که خدا به بهترین نحوی جبران بکنه. این هم عوض کنم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه تقابل که در جریان ایمانی سوره ظهور ایمان به واسطه تعلق همه دارائی ها به رسول و اولویت دهی کردن فضای زندگی بر مبنای احکام و امر خدا و رسول. یعنی حتی اگه خانواده هم تشکیل میدیم، خانواده ما برای، یعنی حتی اگر خانواده هم تشکیل میدهیم، خانواده ما برای رونق یافتن هرچه بیشتر اسلام و گسترش حمایت از امر خدا و رسول است. این خیلی موضوع مهمیه دوستان. این انسان حتی کارهای به ظاهر خصوصی و فردی رو هم که داره انجام میده، نگاهش به اینه که انشالله بتونه امام جامعهش رو، پدر جامعهش رو انشالله بتونه نصرت بده، لبیک بگه و خودش رو در کاروان حق به نوعی جا بده، جا نمونه. و نوعا دوستان توی بلیزا توی جریان ایمانی سوره تقویت ایمان و اطاعت از رسول و ولی الهی به واسطه انجام احکام خداوند بسیار مهمه. حالا این احکام یه موقع شما تو فضای خانواده هستین، تو فضای اجتماعی هستین، مهم اینه که تو هر جا آدم باشه بر مبنای امر خدا و نهی خدا زندگی کنه. نگه آقا ما تو خونمون هستیم، کسی که ما رو نمیبینه، حالا امر و نهی خدا هم جاری نباشه، ما یه کار دیگه غیر کار امر رسول بکنیم، خب این تعارض ایجاد میکنه. تعارضش رو اونجایی نشون میده که آقا رو دعوت به جهاد میکنن و این بنده خدا نمیتونه به جهاد وارد بشه، یا اگه وارد بشه ناکارآمد وارد بشه، یا اگه وارد میشه با غر و اعتراض وارد میشه، این دیگه نمیتونه برای در واقع امر و نهی که خدا در لایه‌های بالاتر زندگیش قرار داده یه تناسب ایجاد بکنه. تمام فکر و ذکرش رو میاره رو بستر خانواده و بعد به دلیل حفظ این بستر، چون خودش از نظام ولایی یک تقطیع ایجاد میکنه، امر و نهی‌های غیر خدایی هم واردش میشه و در واقع نیازهای کاذب هم واردش میشه. بعد که دیگه میخواد وارد عرصه های جدی اجتماعی بشه، میبینیم تخصص لازم وجود نداره، زمان کافی گذاشته نمیشه، عرضم محضرتون رسیدن به مقاصد حقیقی ایجاد نمیشه، تعارضات، اعتراض ها، خدای نکرده جلوه های نفاق و خب همین میشه دوستان، صف ایجاد نمیشه، بنیان مرسوس ایجاد نمیشه، بعد میبینیم که جامعه دینی نصرت داده نمیشه. سوره مبارک تقابون داره آسیبش رو کجا مطرح میکنه؟ دیگه آسیبش اختلال بین اجرای احکام خداوند و رسول در بسترهای مختلف زندگی است. این دیگه میاد به از اون برم دوستان وجود داره. یعنی اگر کسی فقط بخواد بستر اجتماعی رو لبیک بگه و بستر خانوادگی توجهی نداشته باشه، اصلا این دو سویه است. یعنی لزومن اینجوری نیستش که یکی پایبند بستر خانوادگی بشه و از جهاد بمونه. خیلی وقتا اینوری هم ممکنه بشه، یعنی یکی همه زندگیشو خرج جهاد میکنه، بعد اونجایی که بعد به خانواده به اهل بیتش رسیدگی کنه و میتونسته دیگه نمیتونه رسیدگی کنه و با انواع توجیهات این رسیدگی رو مسدود میکنه. میگه نه، من وظیفم جهاده، اصلا وظیفه من، اصلا من باید نقش پدریم رو توی جامعه ایفا کنم، من اصلا وظیفه خاصی ندارم، که خانواده باید خودشون عاقل باشن ببینن دیگه. نه اینجوری نیست دوستان. خدا انسان رو ذو ابعاد آفریده. خدا نمیخواد ما زندگیمون مشرکانه باشه، خدا میخواد ما زندگیمون شاکرانه باشه. شکر رو که به هم بریزی میشه شرک. شرک یعنی یه جا خدا هست یه جا نیست. مگه میشه خدا تو جامعه من، زندگی چمه من باشه و تو زندگی فردیم با همسرم با بچم نباشه؟ خب این شرکه دیگه. خدا که اینو نمیخواد. خدا میخواد اینا هم راستا بالا بیاد. میگه تو هم انسان خوبی باش، هم مادر خوبی باش، هم همسر خوبی باش، هم همسایه خوبی باش، هم شهروند خوبی باش، هم هموطن خوبی باش، هم خواهر خوبی باش. ببین داره نقش‌های مختلف به ما میده. هم نسبت به فضلت خوب عطا بکن. این خیلی این موضوع مهمه دوستان. این تعادل، اعتدال داشتنه. و به نظرم واقعا اون چیزی که جلوی این تنش رو میگیره اینه که آدم بخواد در همه حال عبد خدا باشه. دیگه نگاه نکنه الان خب آقا کسی ما مسئولیت نداده، حالا میتونیم مثلا به جای امروز فردا انجام شده. نه واقعا اون کاری که به او سپرده شده رو به روی چشم مثلا فکر کنه حواله امامه، مثلا تو خونه یه نقشی داره، بیرون یه نقشی داره. حتما که نباید یکی از ما کار بخواد که ما کار رو مثلا دقیقا در ساعت خودش به اون، مثلا اگه افراد کارمند باشه میگه خب ببین این رئیس از من این ساعت این کار رو میخواد و به هر ضرب و زور شده انجام میده. ما میگیم نه، ما بیاییم این رئیس رو امام زمان بذاریم، رسول خدا بذاریم و بگیم که خب الان مثلا من نقش مادری دارم، الان باید این کار رو بکنم و باید این کار رو به موقع برسونم، سعی کنم که وفادار باشم. این میشه یه سبک زندگی شاکرانه. یعنی انسان میتونه توی این سبک زندگی به همه نقشاش به زیبایی بدرخشه. اصلا دوستان اینجوری نیستش که خانواده بخواد مانع جهاد بشه توی این زندگی، سبک زندگی. چرا؟ اگه سبک زندگی از شاکران خارج بشه خانواده مانعه، تعدد فرزند مانع جهاده، خیلی چیز، ازدواج مانع جهاده. بله اون نگاه مشرکا، اون نگاهیه که انسان رو فردی میبینه، ولی وقتی یه نگاه نگاه جمعی بشه انسان رو محدود نکنه به زندگی فردی، بگه که تو متعلق به همه عالم هستی، اتفاقا گسترش روابط، گسترش صله ارحام، تعدد اینا دیگه معنا پیدا میکنه دوستان تو این زندگی. چرا؟ چون همشون میشه یه بازوی برای نصرت دین خدا. نه تنها مانع نیست، بلکه خدایا به من مال و اولاد و اموال بیشتری بده که بیشتر بتونم برای اسلام جان فشانی بکنم. اصلا سبک زندگی خدای ارتباطات با خواهر برادرای منو اینقدر زیاد کن که بیشتر بتونم به گسترش دین تو، به گسترش توحید، به گسترش اسلام کمک بکنم. و اصلا اینجا دیگه سطح زندگی بر مبنای تضاعف میشه، بر مبنای برکت میشه، جهت داره، اضافه شدنش بر مبنای مقصد الهیه. خدا نکرده تکاثر نیست، کوثره، داره یه ازدیادی میشه که به یه نتیجه مطلوبی انشاءالله برسه. این داستان سوره مبارکه تقابون. حالا بریم سوره مبارکه طلاق ببینیم به چه صورته. ببخشید هم دیگه آیاتش رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
خب عرض کنم محضرتون که سوره مبارکه طلاق در واقع یک حالا نکاتی درش باید توجه بشه که بعد سوره طلاق و انشالله بعدش هم سوره تحریم رو کامل میکنه. موضوعی که اینجا مهم میشه دوستان موضوع خانواده است و در واقع اون چیزی که در سوره طلاق باید بهش توجه بشه بحث همینجوری که اینجا میگفتیم چجوری میشه که حالا بحث خانواده اولویت پیدا کنه اونجا توی سوره طلاق ما رو میاره توی خود بستر خانواده و تعارضات اخلاقی که در این بستر ممکنه خدای نکرده ایجاد بشه رو محور میذاره و باز نکته به این صورت هستش که اگر این تعارضات اصلاح بشه به واسطه تقوا که در این آیه داشتیم آیه مبارکه دو و من یتق الله یجعل له مخرجا امکان خروج پیدا میشه و انسان در این تلاطم هایی که توی نقشهاش و توی زندگی داره و در اضطرار داره اینها همه فروکش میکنه و انسان میتونه از عنایت و نصرت خدا بهره ببره. حالا آیه آخر سوره یه حرفی میزنه دوستان که همه ما آدم ها باید درباره علم و قدرت خدا به این آیه ایمان و اعتماد داشته باشیم. این آیه رو خیلی جالبه که انتهای سوره طلاق میاد، یه سوره‌ای که ظاهراً داره فقط راجع به تعارضات اخلاقی میگه ولی یه دفعه ما رو توی یه فضایی میاره که شما میگی چی شد دفعه اصلا فضا تغییر میکنه، کاملا انگار این بستره تغییر میکنه. اینو با هم دیگه بشنویم این آیه رو، خیلی جالبه، ترجمه‌ش هم پایین داره گذاشته میشه.
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له.
خیلی جالب بود دوستان، یعنی خدا توی این آیه میفرماید که ببخشید. خب این آیه بعدش هم بی زحمت اینم گوش بدیم. این دوتا آیه به عنوان آیات غرر در کل قرآن هستن، هم آیه مبارکه 11 که داره نگاه ما رو به حضرت رسول اکرم به عنوان خارج کننده انسان از ظلمات به نور و در جرگه عمل و صالحات وارد شدن قرار میده و بعد میفهمد که و من یومن بالله و یعمل صالحا هم یدخل و جنات تجری. این بحث قد احسن الله و رزقا که این مسیره که رزق حقیقی انسان رو تأمین میکنه و انشاءالله این تتمه این رزق آدم توی قیامت میده. و حالا آیه بعدش، این آیه هم خیلی باشکوهه.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
خیلی جالبه دوستان. ببینید میگه که خدایی که خلق میکنه هفت آسمان رو و از و در واقع مثل اون رو میآفرینه و امر خدا پیوسته از آسمان ها به زمین نازل میشه تا لتعلم و بدانیم ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر همه چیز قادره و ان الله قد احاط به کل شیء علما، که اینم در واقع نکته بعدیه. خب ارزم محضرتون که حالا با توجه به این مسئلهی که ایجاد شده در سوره طلاق ما میفهمیم که باز هم موضوع توحید اینجا پررنگ میشه. یعنی اگه انسان توی زندگیش خدا رو قادر و خدا رو عالم بدونه دیگه احساس تنهایی نمی کنه. احساس نمی کنه مورد ظلم واقع شده، احساس نمی کنه حق و حقوقش داره توی زندگی خورده میشه، چون میدونه که او یه خدایی داره که قد احاط به کل شیء علما، او یه خدایی داره که علی کل شیء قدیره. پس بر مدار احکام خدا جلو میره، خودشو در عبودیت خدا میندازه، خودشو تو بغل خدا قرار میده، هر چی بشه قطعا خیر. ولی وقتی که دوستان ما توی فضای زندگی هستیم دچار مشکلات میشیم و بعد در خلاف امر خدا عمل میکنیم، حالا مثلا عرفهای کاذبی که توی اختلافات ایجاد میشه دیدید دیگه، مثلا اینکه آدم همه جا این عیوبی که توی خانواده، حالا فرق نداره آقا برای خانم، خانم برای آقا، اینو همه جا مطرح کنه، نه این باید به مشاور گفته بشه، نه باید همه بدونن، بعد کم 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 ادبیات‌های طعنه، سرزنش، شماتت، خب این جدال، بعد مراء، بعد ریب، خب بعد اینا دیگه این یه حکم خدا خب درش وجود نداره. بعد انتظار داریم که خدایا تو چرا نمیبینی زندگی ما رو؟ خب آخه ما هم داریم سوار یه جای دیگه میشیم. این خیلی مهمه دوستان، یعنی این که آدم توی زندگی اگه بخواد بهره ببره از امدادهای غیبی، خب مهمه که خودشو در عبودیت خدا بیمه بکنه. ولی وقتی این نباشه، خب القاعات شیطانی جاش میشینه، مایوس‌ها، یأس‌ها، افسردگی‌ها، تصمیمات آنی، تصمیمات احساسی، از مسیر خودش وارد نشدن مسائل. چرا؟ چون خب تقوای لازم توی اون بستر رعایت نشده. اتفاقا خدا تو سوره که طلاق داره سهه میذاره که طلاق هم یک حکم خداست. ولی این حکم خدا چرا اینقدر به راحتی الان داره جاری میشه و با مختصر اختلافی این حکم جاری میشه؟ خدا که تو سوره طلاق نگفتش که با مختصر اختلافی این کارو کنه. اتفاقا خدا داره دعوت میکنه به اینکه همه مسیرها به درستی طی بشه، همه احکام خدا توی زمینه‌ها جاری بشه. بله اگر اون متخصص کارشناس دینی، اون در واقع کسی که داره درمان میکنه این اختلاف رو به نتیجه طلاق هم برسه، خب اون هم امر خداست. ولی این تو معبر خودش جلو بره. و بسیاری از اختلافاتی که دوستان متاسفانه به راحتی منجر به جاری شدن امر طلاق میشه، اصلا با مختصر تغییر روی کردی یا حتی مختصر تغییر مواجهه با اون مشکلی این قضیه حل می شده. منتها آدم ها یا اون آدمش رو پیدا نمی کنن که پیش کی پناه ببرن، به کی بگن. الانم که دیگه ماشاءالله مشاوره هر کدومشون اصلا یه تزهایی میدن، چون اکثرشون از الگوهای غربی مشاوره ها غیر مذهبی دارن پیروی میکنن. بعد خب آدم این وسط واقعا گم میشه، خودش هم احکام خدا رو یه خط در میون داره انجام میده، مورد احساس میکنه مورد ظلم واقع شده، میخواد مقابل مس کنه، خلاصه یه اوضاعی میشه. و چه نسلهایی میتونسته از قبل این ازدواج شکوفا بشه، بالنده بشه، چه بچه هایی که توی این قضیه آسیب میرن. خب اینا هیچ کدوم دیده نمیشه، شیطان تزیین میکنه و فکر یک دنیای زیبای بعد از طلاق رو برای افراد تصور میکنه و از چاه افتادن تو چاله. یعنی بیشتر متاسفانه ازدواج هایی که منجر به طلاق میشه بعدش اتفاقات شگفت انگیزی نمیفته، اگر خدا نکرده ضعیفتر نشه اون انسان توی فضای اجتماعی و زندگیش. میدونید دوستان، انگار خدا تو سوره هایی مثل سوره موکی طلاق یا سوره هایی مثل سوره تحریم جزئی ترین مسائل ما رو داره بیان میکنه و میخواد بگه یه وقت فکر نکنی من نمیبینم، یه وقت فکر نکنی حالا چون این مسئله شما خیلی جزئیه، حالا کی حالا خدا اینقدر سر شلوغه که بیاد به این مسئله فکر کنه، امام زمان اینقدر سر شلوغه که حالا بیاد به صدای ما رو بشنوه. نه، خدا میخواد تو سوره هایی که اینقدر میاد پایین و تو بستر و میاد تو خود زندگی، هدف خدا توی این قبیل آیات اینه دوستان که ببین خدایی که خالق هفت آسمونه، همون خدا برطرف کننده مشکلیه که به ظاهر شما فکر میکنین توی این همه عالم مشکل شما دیده نمیشه. اساسا این خدا قد احاطه به علم، خدا به همه چی علم داره، خدا انسان نیست. آره اگه پناه ببریم به آدم ها واقعا محکوم به همینیم دوستان. وقتی آدم پناهش بشه مخلوق، خب همین میشه دیگه، نمیتونه زندگی ما رو رصد کنه. آقا من پناه ببرم به خدا، خدا یا تو بگو. خدا خب میگه، خدا میگه من برای جاری کردن احکام نماینده فرستادم، برو سراغ نماینده رسول. خب الان رسول نیست، رسول، ولی میرم به اون نمایندهی پناه میبرم که نماینده خداست، که مظهر خداست دیگه. در حد بضاعتم میگردم یکی رو پیدا میکنم، بهش اعتماد میکنم. چجوری ما تو امر پزشکی همین کار میکنیم دوستان؟ نه نمیگیم، خدای نکرده یه آرزهی برامون ایجاد بشه میگردیم بهترین پزشک رو انتخاب کنیم، بگه امروز عمل، میگیم آقای دکتر بروی چشم. ولی نمیدونم چرا وقتی تو مسائل خانوادگی میاد اگه بگه فلان کار کن، نه، یعنی میگید ببین انقلت میارم، میگم که ببین این همون متخصص است، اینم داره شاید یه جای جراحی لازم باشه که مشکل ما حل بشه توی حیات تکوینیمون و تشریعیمون. لذا تمام حرف این سوره ها اینه، یه وقت فکر نکنین خدا شما رو نمیبینه، یه وقت فکر نکنین چون زنده مشکل شما یک مشکل خانوادگی، یک مشکل کوچیکه، دیگه نباید پیش خدا برید، نباید پیش امام زمان برید. آقا میگن نمک سفرتون هم از اهل بیت بخواین. یا امام زمان، این همسر پسر شماست. آقا میگه به امام زمان، آیا امام زمان این خانوم دختر شماست، ما الان به این مشکل خوردیم، به نظرتون چیکار کنیم؟ بعد میرید به نماینده امام زمان، همجور میرید پایین تا نزدیک میشین به نزدیکترین کسی که احساس کنی نماینده امام زمانه. یه وقت میبینید این یه امام جماع، یک روحانی یه مسجد دوستان، یه وقت میبینید به این میرید، یه وقت به یه کارشناس مذهبی میرسید، اون بنده خدا از سلامت نفسش که واقف میشید، دیگه خودتون رو انگار در دریای آغوش خدا، در دریای احکام خدا قرار دارید، چون اون نماینده خداست، اون که نفعی نداره که بخواد به شما، ولی تحقیق میکنید. نه اینکه من برم اعتراضم رو از همسرم، از شوهرم، از خانومم به قریب و آشنا بگم، آبروی این بنده خدا رو ببرم. نه آقا، ما به خواهرم گفتیم، به مادرم گفتیم، خیلی چیزا رو نباید پدر مادر رو بدونن. خود دیگه این بنده خدا دیگه نمیتونه خجالت بکشه جلوی خانواده شما. آقا یعنی به مادرمونم نگی؟ معلومه که نباید گفت خیلی چیزا رو. چرا اون بندگان خدا رو به نگرانی بندازیم؟ مگه اون میتونه؟ اگر ببینید وقت مادر شما در مقام، یا پدر شما در مقام حکمه، اون فرق داره دوستان، ولی نوعا اتفاقات رایج. بعد کاش که فقط به مادر پدر خط بشه، بعد دفعه میبینی توی فامیل این پخش میشه. خب این دیگه واقعا جمع کردنش سخت دوستان. ببین این از مسیرش باید وارد شد. برای همین میگه من یتق الله یجعل له مخرجا، نمیگه مشکل حل نشه، میگه آقا کسی که امین باشه، کسی که بتونه یک طرفه رضایت نکنه، کسی که به هم نریزه، خیلی المان ها آبروی همسر من حفظ بشه، کرامتش حفظ بشه. این پدر بچه های من، این همسر من، مادر بچه های من. درسته الان اختلاف ایجاد شده، اختلافم به مو رسیده، حتی من که نمیتونم تقوا رو فراموش کنم، نمیتونم خدا رو فراموش کنم، من عبدم، خط قرمز دارم، من که نمیتونم جواب طعنه های او رو با طعنه بدم. من باید یه فکر بکنم برای این بیماری، برای این درمان از راه خودش. سوره که طلاق حرفش اینه. خب ببخشید ببینم نکته ای چیزی فرمودین. خب نه مشکلی نداره. بله خب پس من با اجازهتون این، اگر دوستان نکاتی اضافه تر دارین بفرمایید که انشالله استفاده کنم. با اجازهتون بنویسم یک جنبندی خیلی مختصر کنم، بریم انشالله سوره مکه تحریم ها بخونیم. درخشید ما واقعا کوچکتر از اون هستیم که این حرفا رو بزنیم، خدا میدونه، فقط منباب این که داریم تواصل میکنیم و ما داریم فقط یه انتقال علم به شما میدیم، علمی که از اساتیدمون، از کلاسایی که در تدبر خوندیم به ما یاد دادن، وگرنه خدا میدونه که ما اصلا خودمون تو جایگاه این مطالب قرار نمیدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه طلاق. در سوره مبارکه طلاق دوستان جریان ایمانیش خیلی قشنگه. میگه خدا رو، حرفش اینه دوستان، میگه احاطه خدا را به زندگیت مانند احاطه یک مخلوق نبین. او خداست. قدرت خدا را در اصلاح زندگیت مانند قدرت‌های بشری نبین. او خداست. نبینیم. یعنی نبینم یعنی چیکار کنم؟ یعنی در هر کاری از در آن کار وارد شویم. خدا چجوری دوست داره من الان این مشکل رو حل کنم؟ خدا چگون؟ خدا عامیانه اصلا بنویسیم، چجوری میپسندد من با این مشکل مواجهه برقرار کنم، من با این مشکل مواجهه برقرار کنم. خدا چجوری تو دوست داری؟ این تقوا یعنی این که اول سوره مطرح میشه. دوستان شوخی نیست. اصلا حرف سوره های مصبحات تا اینجا، یعنی از اون سیری که ما از حدید اومدیم داریم به طلاق ختمش میدیم، این سوره ها میخواد بگه ببین زندگی پر از تلاطمه، مگه ما میتونیم در این تلاطم ها به انسان ها متکی باشیم، به عرف، به تجربه؟ مگه میتونیم غیب نداشته باشیم، آسمان نداشته باشیم، خدا نداشته باشیم، رسول نداشته باشیم؟ دنیا پر از تلاطماته و ما تنها با داشتن یک ایمان و یک اعتماد، تنها با داشتن ایمان و اعتمادی که میتونیم در واقع امکان خروج از بن‌بست ها، گره ها، موانع رو داشته باشیم. وگرنه دوستان واقعا اگر از مسیر تقوا و از مسیر اجرای احکام خدا نریم، خداییش اوضاع بهتر که نمیشه، بدتر هم میشه. وگرنه خدا دلیل نداشت یه سوره برای طلاق خلق بکنه و ما رو در معرضش قرار بده. خدا میفهمه استرار رو، خدا میفهمه ظلم کردن و مورد ظلم. چرا فکر میکنیم خدا ما رو نمیبینه؟ چرا فکر میکنیم ما تنهاییم و پناه میبریم به یه سری کارهایی که بسیارش القاعات شیطان مقابله لحظه‌ای واکنشی احساسی داشتن در رابطه با هر مشکلی ها. دوستان اصلا خدا تو این سوره میگه که راه خروج برای بنبست ها اساسا با این روکت گذاشته میشه و حالا هر چی که از این مسیر و از این معبر دور بشیم انگار وارد فضای در واقع یه حیرت و یه وادی سرگردانی میشیم خدایش دوستان و احساس گم شدن داریم، احساس میکنیم داریم گم میشیم، داریم دور میشیم از اون جایی که باید باشیم. روی کردمون به خانواده، روی کردمون به زندگی، روی کردمون به نقشها، یه روی کردی میشه که انگار آدم هویت خودش رو فراموش میکنه. آقا اصلا خانواده دار شدم که هویتم اصالت بیشتری پیدا کنه، همین خانواده خودش میزنه هویت آدمو از بین میبره. چرا؟ به خاطر رویکرد اشتباه هم به خانواده است. خانواده ای که در سوره تقابون گفت درپای اجتماعی رو روی شما ببنده، این خانواده دوستان قطعا فتنه میشه. خانواده ای که نباید پای جهاد رو از خانم آقا بباره، که اصلا من دارم فرزنددار میشم، همسردار میشم که تو جهاد موفق تر باشم. بعد خب اونجا که درب زندگی اجتماعی رو میبندی، خانم آقا رو محصور میکنه تو خونه، آقا خانم رو محصور میکنه. الان زمانه ای که خانم های ما باید در بسترهای اجتماعی فعال باشیم. جهاد دوستان، یه زمانی میگفتن که زمان جنگ آقا جهاد اسلحه به دوش گرفتن، بله خب خانم ها خیلی، الان اسلحه ما علم ماست، الان اسلحه ما تخصص ماست، باید فضا ایجاد کنیم خانم برای رشد آقا. آقا چرا؟ چون تنگی احد داره محاصره میشه. چرا؟ چون الان دنیای اسلام باید به یه بیداری برسه. الان زمانی نیست که دیگه ما بگیم خانم خونه نشین بشه. نمیگیم برای فعالیت خانم بره بیرون، نه، میگیم خانم دغدغه پیدا کنه، دغدغش فقط نشه بچه و شوهر، آقا دغدغش بشه نسبت به اون تخصص، بعد افق پیدا کنه، بعد توی همون خونه کلی میتونه ایده پروری کنه، کلی میتونه ارتباطات تو همون فضای خانوادگی ایجاد کنه. بستر رو باز بذاریم، درپای اجتماعی رو روی هم نبندیم. خب وقتی ببندیم میرسیم به یه تعارضات اینجوری. حالا این تعارض رو میخوایم چیکارش کنیم دوستان؟ وقتی این حکم خدا از یه جایی بسته بشه، بعد میرسیم به تعارضات زوجی، به چاهای ویل. به تعبیر امروزی بخوام بگم واقعا چاه ویل دوستان تعارضات زوجی، چون عقبه داره، عقبش خدا داره از سوره حدید به ما میگه. خیلی جالبه، خیلی این دست سوره حدید تا طلاق دوستان جالبه. بعد چقدر توش بحث نفاق پررنگ بود، چقدر توش بعد این سلب مسئولیت در فضای اجتماعی قطعا توی خونه پررنگ تر میشه. و فکر نکنیم اگه خانم یا آقا احساس کنه که مسئولیتی در قبال اجتماعش نداره، این نقش مادریشو به خوبی میتونه ایفا کنه. اصلا از این خبران نیست. مادری موفقه که برای جامعهش، برای امامش، برای ولی فقیهش افق داره، طرح داره. شاید یه طرح ساده باشه، شاید به این فکر کنه که مثلا من میتونم مسجد محلمون رو به واسطه این فضلی که دارم شکوفا کنم. این یعنی کمک به ولی، این یعنی کمک به اسلام. دغدغه داره در حد بضاعت خودش. حالا یه مادر میگه من دو تا مسجد، یه مادر میگه من اصلا میتونم دانشگاه، یکی میگه حوزه، یکی میگه من پزشکم، یکی میگه من خیاطم. همینجور آقا اصلا فرقی نداره دوستان. هر کی در نقش خودش، در نقش زنانه و مردانه خودش باید اهل جهاد بشه، اهل مجاهدت بشه، تا بتونه نقش مادریش رو، نقش همسریش رو اتفاقا بهتر ایفا کنه، خلاقتر بشه، صبورتر بشه، بخشنده تر بشه تو خانه اون مادر، اون پدر. خیلی اینا مهمه دوستان. نباید لایه های زندگی انسان رو جدا کنیم و انسان رو محصور در یک لایه قرار بدیم. این خیلی مهمه و مخصوصا توی بیداری اسلامی که ما اکنون در یه نقطه بسیار بحرانی در عالم هستیم، که رشد هر کدوم از ما میتونه مقدرات ما رو به ظهور نزدیک تر بکنه. خب خیلی این مهمتره که ما دست همو بگیریم، همسران بشن سکوی هم برای تجلی جهاد بیشتر. ملائکه به اون بیت قبطه میخورن، ملائکه از اون بالا برای اون بیت استغفار میکنن. کدوم بیت؟ بیتی که خانوم به آقا کمک میکنه برای جهادش، آقا به خانوم برای جهادش کمک میکنه. این اصلا این بیت ستودنیست، چراغش تو آسمونا روشنه. این خونه ها از بالا که ملائکه میبینن، میبینن یه سری خونه ها نور داره، این نور جذب میکنه آسمانی ها. خیلی باید به نظرم روی کردمون رو نسبت به فضای زندگی الان دوستان تغییر بدیم، در بیایم از لاک فردیت. اصلا طلاق برا همین ایجاد میشه. فکر میکنم این شوهر تمام قد مال منه. نه بابا، به خدا اینجوری نیست. این مال خیلی هست. این مال خواهر برادرای دینیش تو اون بر عالمه. این برا امامشه، این برا ولی فقیرشه، این برا همسایشه، این برا خانواده خودشه، برای شما هم هست. بر ولی وقتی محصورش میکنم برای خودم، بعد توقع ایجاد، یا آقا فکر میکنه خانم برای خودشه، بعد توقع ایجاد میشه، بعد این توقع تبدیل به اعتراض میشه، بعد این اعتراض کم کم ادبیات ها، حرمت ها، و بعد خدای نکرده به طلاق. ببین به همین راحتی میای پیداش میکنی، میبینی همون شوه نفسه که تو سوره هش گفت، همون مثلا رد پاش روی کرده به دنیا که سوره حدید گفت، همون لهجه‌گرایی که سوره جمعه گفت، همون فاصله علم و عملی که سوره صف گفت. دفعه میام پیدا میکنم ریشه هاشو. انگار این سوره هایی که از سوره مکی حدید تا طلاق، در عین این که دوستان داره مشکلات و مسائل نظام حکومتی اسلامی رو میگه، در عین حال داره کاملا با لایه خانوادگی و درونی و انگار میفهمه، میگه من میدونم به تعارض میخوری، میفهمم اینا چالشه. انگار داره برای اونم به ما راهکار میده، میگه ببین اینجوری حلش کن اگه این اصلاحات به دنیا درست بشه. ولذا تو تمام این سوره ها دقت بکنید، یه پهلو به خانواده زده، انگار خدا میدونه، میگه من میدونم خانواده دار بشین اول چالشه، اول اتفاقه. این آدم نه احساس کنه که خدا نمیدونه، یا آقا نه که احساس کنه نمیدونه، ما حسمونه که دیده نمیشیم. نباید این حسا بشه. ببین تو اوج سوره‌ای که خدا داره یه آیه از خلق آسمان ها زمین میگه، میاد به یه تعارض زوجی اشاره میکنه. یعنی این که خدا ریز و درشت رو با هم میبینه. اصلا زندگی ما زنجیره، ما نمیتونیم روابط جزئیمون رو از روابط کلیمون جدا کنیم، و داره به ما یاد میده که جمع ضدین داشته باشیم. داره خدا به ما یاد میده که زیرکی در میدان عمل داشته باشیم. و این سوره به نظر من سوره هایی که به شدت مؤمنان رو در واقع کیس میکنه، به شدت مؤمنان رو اهل درایت میکنه، مهارت های خانواده داری رو به شدت ارتقا میده. عکس اون چیزی که ظاهرشه که داریم میریم تو جهاد و تو اجتماع اینها، اتفاقا داره یه خانواده، یه پدر، یه مادر، یه همسر خلاق با نشاط و پویا تربیت میکنه. خیلی جالبه دوستان. این سوره ها رو انشالله به این نیت مفصلا بخونیم. خانم شمسی سلامت باشین. خانم شمسی جان انشاءالله صوتشو خدمتون میذارم، ما کم توفیق هستیم در محضر شما نبودیم بزرگواری. خب سوال، نکته به چه علت با ایهن نبی شروع میشه؟ به دلیل اینکه خانم موحدی جان سوره مبارکه طلاق و تحریم توش الان سوره تحریم هم میگم موضوع بیت توش مهم میشه، انگار در این سوره ها داره القا میشه که بیت پدرش حضرت رسوله. وقتی میگه یا ایها النبی، یعنی اینا بچه های شما، اینا ولذا پیامبر مشکلاتی که تو جامعه ایجاد میشه رو از خودش میدونه. این خیلی به نظرم موضوع مهمیه که باید بهش توجه کنیم. خب ببخشید خیلی پر حرفی شد، بریم سوره مکه تحریم، آخرین سوره از این سیر. این هم انشاءالله امروز با هم بخونیم و بعد به امید خدا برای فردا وارد سوره های مبارکه ملک و قلم و حاقه میشیم به امید خدا. دوباره میریم وارد یه سیر سوره های مکی میشیم، نظام باوریمونو میریم دوباره شروع میکنیم به تقویت کردن. سوره تحریم هم خیلی جالبه دوستان، اینم با هم بشنویم. آخ ببخشید آیاتو به اشتراک نگذاشتم و شما ندیدین، خیلی عذرخواهی میکنم، الان متوجه شدم. اما سوره مبارکه خانم دلدا فهمیدن بیت برای اینکه خودش عقیق کنه لازمه که اتصال بیت رسول و قرفت احسن به شما. خانم دلدا جان مثلا اتصال به بیت رسول این که آقا نسبت به امور اجتماعی بی تفاوت نباشیم، ایام الله رو پاس بداریم، امر جامعه ولی رو پاس بداریم. مثلا میگن امسال سال جهش تولید به مشارکته، برای این واقعا یه فکری بکنیم. اگه مثلا راهپیمایی قدس میشه راهپیمایی اینا رو شرکت بکنم. ببین نماینده رسول الان ولی ماست دوستان تو جامعه دینی، جایگاه رسوله. خب پس من وقتی میخوام بیتم رو ببین الان مثلا ولی به چه چیزی تو جامعه نیاز داره؟ خب به شکوفایی فضلها برای پر کردن تنگه های احد دیگه. دانشمند میخوایم، پزشک میخوایم، مهندس میخوایم، فضانورد میخوایم، چی میخوایم؟ خب همه اینا رو باید انسان در حد بذاتش ببینه کجا وجود داره. عرضم اینه که اساسا باید رویکردمون جهانی باشه، رویکردمون حتی من میگم از کشورمونم بالاتر. ما باید خودمون رو نماینده خدا برای در واقع فتح عالم به واسطه گسترش اسلام بدونیم. باید سهیم باشیم دوستان. این دعای انبیا بوده از اول تاریخ. ما باید در اون امت واحده توحیدی نقش داشته باشیم. خب افقمو بالا میگیرم ولی وقتی میخوام عمل کنم حالا جزئی میشم. خب حالا من این خانواده رو دارم، این تعداد دوست رو دارم، این بذات من در این در هفته این قد. ولی وقتی شما افق جهانی باشه اصلا به قلبتون الهام میشه، تو همون کارهای جزئیتونم بزرگ انجامش میدین و خیلی به نظرم متفاوت میشه این سیر. خب حالا داستان سوره مبارکه تحریم رو خدمتون عرض کنم. اینم با اجازتون سلامت باشین بیارم و انشالله دیگه میخواستم امروز خود زودتر تمام کنم که شما به استراحت و برنامه های انشالله شب قدرتون برسین. دیگه اینو انشالله سریع تموم میکنم. خیلی هم التماس دعا داریم. اول از همه دعا برای بیعت حقیقیمون با امام فراموش نشه. انشالله هممون انشالله بعد این شبها بیعتمون رو با امام زمان صادقانه انجام بدیم. یعنی ما الان باید ببینیم برای امام زمانمون میخواییم چیکار کنیم توی یک سالی که در پیش داریم. این برنامه رو اولویت بدیم، بعد حالا اشکال نداره حاجات هم بخواییم، ولی خیلی دوستان مهمه این موضوع. خب اصلا شبای قد شبای بیعت با امامه، مثل شبای عاشوراه و آدم خودش و خدا دیگه. یعنی شما نگاه میکنید هیچکی هم نیست دیگه، بینی و بین الله. آدم شروع میکنه یه برنامه برای امام، با امام بودن میریزه و خیلی مهمه دوستان این موضوع که انشالله توی این شبها حاصل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه تحریم یه داستانی دوستان داره. خیلی محوریت خانوم ها توی این سوره پررنگه، به زنانی اشاره میشه توی این سوره، سنگار رهبرانش از جنس رجالش از جنس نساء. البته اون رجالی هم که تو سوره نور میگه جنسیت مطرح نیست، ولی خیلی تو سوره تحریم نقش زنان مهمه، از این لحاظ که به بانوانی اشاره میشه که در جوار مردان الهی بودند. ولی بخش اینا جا بجا الهی، اما یه ولی داره، ولی به دلیل عدم مراقبتی که وجود اتفاق نیفتاده به عاقبت شوم گرفتار شدن و از اون طرف به بانوانی اشاره میشه. خیلی داستان دنیا خیلی داستان عجیبیه که در اثر مراقبت از خود از زنان برتر عالم شدن. حضرت آسیه سلام الله علیها یکی از این بانوانه که همسرشون در اوج طاغوت ولی خودشون به دلیل مراقبت از فطرت در واقع بایدها و نبایدهای الهی رو متوجه شدن تا پای جان هم پاش ایستادن. ببینید دوستان، این چه چیزی به ما میگه؟ به نظر شما، من اینو با یه سوال تمام کنم، به نظر شما طرح این دو مدل الگو چه پیام هایی برای ما داره؟ حالا یه خود شما برای ما بگین، من ببینم شما اینجا چی به من انشالله انتقال میدین، که انشالله من امشب اونو تو شه شب قدرم بکنم. چه پیام هایی برای ما داره دوستان به نظر شما طرح این دو تا مدل الگو؟ اولی همسرانشون در اوج توحید، مثل همسر حضرت لوط که اونجوری میشه همسر. دومی خانومها در اوج توحید، آقایون. بعد داره حالا یه صفر و صد نشون میده قشنگ. حالا بخوایم اگه به خودمون هم مثالش بزنیم، ما نه ما حضرت آسیه نه خود بنده خدا همسرمون فرعونه، یعنی ما یک چیز وسطیم، ولی داره یه الگو میده دوستان. یعنی میدونید میخوام چی بگم؟ این ازش اگه یه الگو برداریم خیلی حرف ازش در میاد. ببینم چی میگه خودش. یه خود از صحبت شما بشنم. آقای صفازاده فهمدن که ببخشید من همزمان بزرگواری خانم آقای تاهایی همراهی با عدم با خب نه یه خورده جزئی تر بگیم. حالا این دفعه استثنا، دفعه بحث اجتماعی مطرح می ظاهرن. یه خورده به خودشناسی میخوایم شب قدر دیگه، میخوایم امشب آره ملاقات با خدا داریم. اگر در خانه نتونستیم کار کنیم رشد اینا درسته خانم شمسی جان. ببینید دوستان، ولی با این الگوه باید تطابق بدیم و گزیدن بهترین انتخاب. کسی نمیتونه برای هدایت نشدنش بهانه بیاره. فقط همسر به نظرتون بزرگوار مهمان که فرمودین، اساسا ما خیلی اهل بهانه ایم. آفرین، ما خیلی اهل بهانه ایم. آقا شهرمون اینجوری بود، آقا دانشگاهمون، آقا خانوادهمون، آقا پدرمون، آقا شما چه اینقدر جوش میاریم؟ ما تو خانوادگان جوشی هستیم، ارثه. ما خیلی از این توجیهات داریم دوستان. یکی از مواردی که یکی از پیام‌های مهم همین نکته مهمان بزرگوار هستن که به خوبی اشاره فهمیدن. بعد من میخوام اینو تعمیمش بدم به اکثر بهانه هایی که داریم. الان اینه که خانم کریمی، خانم زندگی، هر کس باید فقط به خودش به دهانش توجه کنه در مسیر زندگی. این منظورتون اینه که از محدودیت ها پل بسازیم. آها چقدر جالب شد. پس دوستان اگه هر محدودیتی دارم از امروز باید بزنم روی سرم، حلوا حلواش کنم ظاهرن، چون ظاهرا محدودیتی که توانمندی میاره. ببینید انشالله حالا قسمت بشه با این بزرگوارانی که نقص عضو دارن، حالا یا مثلا معلول هستن یا نابینا هستن، بعد مثلا میبینی حافظ قرآن میشه، بعد میبینی خالق چه اثرهایی میشه، توی ورزش فلان میشه. چرا؟ چون اساسا اون بند خدایی که پاش آسیب دیده یا دستش آسیب دیده، اون قدر دست رو میدونه، او قدر اون پایی که آسیب ندیده رو میدونه. کی گفته دوستان زندگی باید گل و بلبل باشه تا من همه چیزم رو به راه باشه؟ اصلا داستان توی قرآن که کاملا برعکسه که، این اصلا یه فضای دیگه داره ما نشون میده، میگه اتفاقا تو همین تزاحمات و اختلافات و تفاوت ها و محدودیت ها و نواقص رشدی همدیگه است که ما میتونیم رشد بکنیم. اصلا انگار خیلی متفاوت میشه. آفرین به نکاتی که فهمیدین خانم ناظری. بله 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 اینم هست. خیلی خانم مهدی جان، خانم ها خیلی برای اتصال به غیب و رزق غیبی خانواده و در حتی در جامعه مهمن، لذا مدیریت زنانه خیلی مخفیه اصلا. بعد میدونید مشکل کجاست؟ یکی از نکات پیام ها هم همین نکته خانم اوحدیه، جای نقش های مردانه و زنانه خلط میشه دوستان. یعنی خانم ها میخوان با مدل مردانه بروز کنن، خب ببین نمیشه مرد. بعد وقتی این اتفاق بیفته، ببین مدیریت خانم ها یک مدیریت زنانه است، یعنی مدیریت اتفاقا از بالاه، چون شما میایید در واقع مدیریتتون رو با بهره‌مندی از غیب و الهامات غیبی جریانش میدین، لذا مخفیه، تالی تلوه. لذا مدیریت حضرت زهرا سلام الله علیها کاملا مشهود بوده در تالی تلوه حضرت امیرالمومنین، ولی اینا مدل هاش متفاوته دوستان. نقشه، ببین توی تبدیل نقش متناسب با اون جنسیت یه در واقع اتفاقات اینجوری میفته. بله خانم زنادیل شناخت خود احسن. خانم در مردم هم میشن نیلوفر روش کن احسن خانم دلدار. حالا خدا الله وکیلی ما که اصلا تو مرداب که نیستیم، ما یه کوچولو مثلا مشکل داریم، ما یه کوچولو محدودیت داریم. میخوام بگم سوره سوره صبر دوستان، سوره استقامت، سوره نشکستن. آقا آدم با یه مشکل که از پادر نمیاد داریه رو که خالی نمیکنه، به خاطر یه دستمال که قیصری رو آتیش نمیزنن. باید بزرگ بشیم دوستان، بزرگ بزرگ. یه بدتر از فرعون که نیست که اصلا مشکلاتی که توی این دوام ایجاد میشه. احسن احسن، بسیار عالی، نکات خیلی خوب بود. پس اگر انشاءالله این موضوعاتی که شما گفتین فعال بشه، انسان میتونه یک تجلی عبودیتی بده اینقدر زیبا که نشاندار بشه و خدا اینو توی عالم طبقه مطرح بکنه. خب سلامت باشین، ببخشید دیگه رسیدیم به انتهای جلسه. اگر نکته ای مطلبی هست بفرمایید، اگر نه خیلی التماس دعا داریم و انشاءالله که امشب رو به بهترین نه با بهترین دریافت ها و بهترین مقدراتی که انشاءالله برامون رقم میخوره به پایان ببریم، به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامت باشین، خیلی التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد. خدا نگهدار.